مولاه وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از نکات برجسته در شأن و شخصیت و معرفی امام علیه السلام در زیارت جامعه کبیره مقام عصمت این ذوات مقدسه است. در این فقره مورد بحث فرمود اسمکم الله من الزلل، خداوند شما رو حفظ کرده از اینکه گرفتار هر گونه لغزشی بشید. عصمت در امام یک حقیقتی است که لازم هست. به برخی از بیاناتی که از ناحیه عقلی اثبات مقام عصمت امام میشد اشاره کردیم. در حوزه نقل هم ادله بسیار زیادی داریم، احادیث، روایات در ذیل آیات یا به طور مستقل در باب عصمت امام وارد شده. با استفاده از دو آیه در قرآن کریم عصمت انبیاء علیهم السلام رو میتونیم استفاده کنیم. البته عرض کردیم آیات بسیار زیادی وجود داره، یعنی عصمت انبیا منحصر به این استفاده از این دعایه نیست. این رو به عنوان یک اشاره اجمالی عرض میکنیم. در سوره نساء آیه 69 فرمود و من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. در اینجا فرمود کسی که از خدا اطاعت کند، از رسول اطاعت کند، اینها با کسانی هستند که خداوند به اونها نعمت داده و این کسان عبارتند از انبیا، صدیقان، شهدا و صالحان و اینها همراهان خوبی هستند. در سوره مبارکه حمد فرمود اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. از آیه اول استفاده می شود که خداوند به انبیا و شهدا و صدیقان و صالحان نعمت داده، چون فرمود ما الذین انعم الله علیهم. از آیه دوم یعنی در سوره حمد استفاده می شود که کسانی رو که خدا به اونها نعمت داده اینا گمراه نیستن، مغضوب علیه نیستن، سقوط کرده نیستن. بنابراین انبیا و صدیقان و شهدا و صالحان کسانی هستند که اینها گمراه نیستن و چون هر معصیتی و گناهی زلالت و گمراهی هست بنابراین از اونها سر نمیزنه. بنابراین این دست از افراد به نوعی دارای عصمت هستن. یقینا از بارزترین مصادیق صدیقان و شهدا و صالحان ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام هستند. بنابراین اونها هم معصومند، علاوه که در بحث معرفی امام علیه السلام در روایت متعددی فرمود که ما وارث انبیا هستیم. پس اگر انبیا معصوم هستند طبق این آیات قرآن، ائمه علیهم السلام هم معصوم خواهند بود.
و من یطیع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین وحسن اولئك رفيقا.
و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی از پیامبران و صدیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت ایمان و اخلاق و عمل صالح داده و اینان نیکو رفیقانی هستند.
و همچنین آیات دیگر از قبیل این که در سوره انعام آیه 90 فرمود اولئک الذین هدی الله فبداهم اقتده، اشاره به انبیاست که خداوند اونها رو هدایت فرموده و بعد دستور میده که به هدایت اونها هم شما اقتدا کنید. و بعد در آیه 37 زمر فرمود و من یهدی الله فما له من مضل، اون کسی رو که خدا هدایت بکند مضلی ندارد، کسی نمیتونه اون رو گمراه بکنه. در سوره کهف هم فرمود من یهد الله فهو المهتد، کسی رو که خدا هدایت کند راه یافته است. از این دعای اخیر استفاده می شود که شخص هدایت شده توسط خدای متعال، اون کسی که خداوند او رو هدایت کرده تحت تأثیر القاعات شیطانی قرار نمی گیره و هیچ موجود جنی انسی نمی تونه او رو تحت تأثیر قرار بده و گمراه کنه، چون فرمود و من یهد الله فما له من مضل، اون کسی رو که خدای متعال هدایت کرده گمراه کننده نخواهد داشت. و همچنین فرمود من یهدی الله فهو المهتد، اون کسی رو که خداوند هدایت کرده باشه این راه رو پیدا کرده. بنابراین با توجه به این آیات الهی و از طرف اون جایگاهی که ائمه علیهم السلام دارن در روایت بسیار زیاد از جمله همین زیارت شریف جامعه کبیره که اینها رو به عنوان اهل بیت نبوت، به عنوان موضع و جایگاه رسالت، به عنوان مختلف ملائکه، محل رفت آمد ملائکه، جایگاه هبوط وحی، ابواب ایمان، ائمه هدایت، مهدیون، هدات و امثال اینها معرفی میکنند، یقینا اینها به هدایت ویژه الهی هدایت شدند و قطعا چنین کسانی از درجات بالای عصمت برخوردار هستند. این که گفته می شود معصومند طبق این ادله عقلی و نقلی که اشاره شد، باید توجه داشته باشیم که محدوده عصمت اینها فقط این نیست که از گناه معصوم باشند، بلکه علاوه بر دوری از گناه فکر گناه هم نمی کنند، حتی خطا و اشتباه هم از اونها سر نمی زنه، برتر از این که گرفتار سهو و نسیان هم نمی شن. دلیل این مطلب هم که بعداً انشاءالله مبسوط‌تر بحثش خواهد شد احاطه علمی به حقایق و واقعیت هاست. این است که اونها رو از ورود در هر گونه خطایی مسئول میکنه. عصمت همونطوری که در انبیا مراتبی دارد که معمولاً سه مرتبه عمده هست، یکی مرتبه تلقی وحی هست، یعنی باید قلب پیامبر به گونه‌ای باشد که در هنگام دریافت وحی به خطا نرود، همون طوری که جبرئیل القا میکنه بدون کم و زیاد اون رو دریافت بکنه که این مرتبه تلقی وحی هست. و در مرتبه دوم که حفظ اون وحی هست، یعنی باید از مسئولیتی پیامبر برخوردار باشد که در مرحله نگهداری وحی خطای صورت نگیره، بدون ریزش، بدون کم و زیاد بتونه اون رو حفظش کنه. و همچنین در مرتبه سوم که مرتبه ابلاغ و تبلیغ وحی هست، باید بتونه همون گونه‌ای که دریافت کرده بدون کم و زیاد شدن اون رو به مردم ابلاغ بکنه. و در هر سه مرحله پیامبر باید معصوم باشه تا وظیفه پیامبری رو بتونه به درستی انجام بده. همین مسئله در مورد امام هم صادقه. امام هم باید در اخذ علوم از خدای متعال، در الهاماتی که به اون می شود و یا در اون چرا که از رسول اکرم سلام الله علیه می گیرد، از امام قبلی می گیرد، در حفظ و نگهداری اون و در ابلاغش و رسوندنش به مردم باید معصوم باشه.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و آياتي سلام على آل خير النبي سلام على سلام على آل خير النبي.
همراهان گرامی، همچنان از رادیو معارف برنامه گوهر ناب رو میشنوید. مولا علی علیه السلام فرمودند به اهل بیت پیامبرتان نیک بنگرید، از آن سو که گام برمی‌دارند حرکت کنید و قدم جای قدمشان بگذارید. آنان هرگز شما را از راه هدایت بیرون نمیبرند و به پستی و هلاکت باز نمیگردانند. پس هرگاه سکوت کردند و خاموش بودند، خاموش باشید و هرگاه برخواستند برخیزید. از آنها پیشی نگیرید که گمراه می شوید و از آنان عقب نمانید که به نابودی و هلاکت دچار می شوید. در این لحظه دومین بخش از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو می شنوید.
نکته بعد این است که وجود امام معصوم در جامعه یک ضرورت هست. همونطور که قبلن گذشت، یکی از مسئولیت‌های خطیر امام در جامعه حفظ شریعت از انحراف و اضمحلال هست. باید امامی باشد، باید یک شخصیت معصومی در جامعه باشد که دین الهی رو نگهداری کنه، حفظ بکنه. چنین شخصیتی باید باشد تا جلو مردم رو از خطا و انحراف و اشتباه در برداشتان نسبت به مسائل دینی و آموزه‌های دینی بگیره و مبادا که اینها به غلط گرفتار بشن. خب اگر امام در چنین موقعیتی است، بنابراین باید خودش معصوم از خطا و گناه و اشتباه باشد تا اینکه بتونه به چنین مسئولیتی عمل بکنه، و جامعه هم قطعا نیاز به چنین شخصیتی رو داره. در این رابطه بد نیست به مناظره ای که هشام ابن حکم با عمرو ابن عبید داره و تأییدی که امام صادق علیه السلام نسبت به این مناظره داره خدمت شما عزیزان عرض کنم، با اینکه این مناظره مشهور و معروف است. امام صادق علیه السلام به هشام در محفل و مجلسی که در محضر آقا بود، حضرت فرمودند که مناظره و مکالمه‌ای که بین تو و عمرو بن عبید گذشت رو تعریف کن. هشام در محضر امام حیا کرد از نقل اون قضیه. بعد امام فرمود که اونچه که دستور به شما میدیم اجرا کنید. هشام هم مسئله رو مطرح کرد و گفت داستان عمرو بن عبید رو و اونچه که در مسجد بصره اتفاق افتاده بود و گفتگویی که بین اونها انجام گرفت. میگه روز جمعه بود به مسجد بصره رفتم، دیدم که جمعیتی از مردم دور عمرو بن عبید نشستند و او هم مشغول به صحبت کردن هست و مردم احیانا سوالاتی رو میکنند و او هم داره پاسخ میگه. بعد میگه من وارد جمعیت شدم و رفتم نزدیکی عمرو نشستم و ازش خواستم که اجازه بدهد که من هم سوالی رو داشته باشم. اونم اجازه داد. هشام میگه من پرسیدم آیا چشم داری؟ عمرو گفت که این چه سوالیست؟ تو میبینی که من چشم دارم، برای چی سوال میکنی؟ هشام میگه من گفتم سوال من همینه، آیا جوابشو میدی یا نه؟ عمرو هم خطاب به هشام که خب جواب میدم، اما این سوال تو احمقانه است، خب مگه نمیبینی من چشم دارم؟ گفت در هر حال سوال من رو جواب بده. گفت بله من چشم دارم. هشام گفت با چشم چیکار میکنی؟ عمرو گفت که رنگ ها رو میبینم، اشیا رو میبینم، اشخاص رو میبینم، دیدنی ها رو با چشم میبینم. سوال کرد آیا بینی داری؟ گفت بله. گفت با اون چیکار میکنی؟ گفت بوها رو استشمام میکنم. پرسید آیا دهان داری؟ گفت بله. با دهان چه میکنی؟ طعم و مزه غذاها رو میچشم. سوال کرده گوش داری؟ گفت که بله دارم. هشام گفت با گوشت چه میکنی؟ گفت صداها رو میشنوم. گفت آیا قوه ادراک و مغز هم داری؟ گفت بله. گفت با اون چه میکنی؟ گفت اون چه که از طریق حواس به من میرسه به وسیله اون تمیز میدم، تفکیک میکنم. هشام گفت آیا این حواس و اعضا بی نیاز از مغز و قوای دراک نیستن؟ گفت نه. عمر جواب داد گفت نه. هشام میگه گفتم چطور اینها نیاز به مغز و قوای تفکر دارن در حالی که همه اونها صحیحن، سالمن، عیب و نقصی در اونها نیست؟ عمر در جواب هشام گفت که این جوارح و حواس چون در واقعیت چیزی رو که ببینن یا استشمام بکنن یا بچشن یا بشنون ممکن شک و تردیدی پیدا بشود، در نتیجه اون قوه اصلی او هست که مدیریت میکنه صحیح رو از سقیم، درست از نادرست تفکیک میکنه، مشکوک رو باطل میکنه. هشام میگه در اونجا به او گفتم که بنابراین خداوند قلب و مغز رو برای رفع اشتباه حواس آفریده. ام گفت بله. گفتم برای انسان مغز لازم هست، قلب لازم هست، و الا جوارح در اشتباه میمونن. ام گفت بله. بعد میگه خطاب به عمرو بن عبید گفتم که خداوند تبارک و تعالی جوارح و حواس انسان رو مهمل نگذاشته، رها نکرده تا اینکه برای اونها امامی قرار داده که اون چرا که حواس ادراک میکنن او تصدیق بکنه، مواضع خطای اونها رو جلوگیری بکنه، ثوابش رو به اونها متوجه بکنه. و چطور میشه که جامعه انسانی رو رها کرده باشه و برای او امامی قرار نده و امت رو رها کرده باشه، برای او قلب تپنده رو قرار نده و یک مغز متفکری رو در بین اونها قرار نده که احیانا اگر خطایی رفتن، اشتباهی رفتن، اونها رو متوجه کنه؟ آیا می شود قبول کرد که خداوند در ارتباط با یک بدن برای اعضا و اندام چنین جایگاه و موقعیتی رو قرار داده باشه اما برای پیکره امت چنین جایگاهی رو و چنین شخصیتی رو قرار نداده باشه؟ آیا این قابل قبوله؟ هشام گفت وقتی بحث به اینجا رسید عمرو بن عبید ساکت شد و چیزی نگفت. بعد رو به هشام کرد و گفت تو هشام بن حکم هستی، چون هشام بن حکم متکلمی بود، معروف بود، مشهور بود، گرچه در سن جوانی بود اما مرد توانمندی بود در مناظره و مباحثه. آوازه او به جاهای مختلف رسیده بود. تو هشام بن حکم هستی؟ گفتم نه. گفت آیا از همنشینای او هستی؟ همراهان او هستی؟ با او آشنا هستی؟ اونجا هم به نوعی هشام توریه میکنه و گفت نیستم. بعد میگه گفت از کجا اومدی، از کجا هستی؟ گفتم از اهل کوفه هستم. گفت بنابراین خودت قطعاً هشام هستی. و متوجه شد، مرا در آغوش گرفت و از جای خودش کنار رفت و مرا در جای خودش قرار داد و دیگه بحثی رو عنوان نکرد تا اینکه من از مجلس پاشیدم و رفتم. امام صادق علیه السلام وقتی این مناظره رو از هشام شنید تبسمی کرد و فرمود که اینها رو از کجا یاد گرفتی؟ هشام میگه من در محضر شما هستم، شاگرد شما هستم و اینها رو از شما یاد گرفتیم و در موارد مختلف به کار می‌بندیم. که حضرت فرمود به خدا قسم که این قسم از مناظره در صحف حضرت ابراهیم و موسی نوشته شده. بنابراین جایگاه امام یک جایگاهی است که جامعه رو و امت رو باید از خطا و لغزش حفظ بکنه. در نتیجه خود امام باید معصوم باشه تا بتونه جامعه رو در فضایی از عصمت و جلوگیری از انحراف و سقوط بتونه نگه داره. انشاءالله ادامه بحث در جلسات آینده برز شما خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله گوهر ناب. الله برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خدای دانا و توانا رو سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگه ای رو از مجموعه گوهر ناب تقدیمتون کنیم. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی از صفت کمالی اسمکم الله من الزلل در زیارت جامعه کبیره سخن گفتیم. امیدواریم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدای سبحان نگهدارتون.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و من یؤمن بالله یهدی قلبه.
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد منان، با کتاب بیداری توان گذشت از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، 201 برنامه چشمه ایمان رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو بررسی میکنه. لطفاً همراهمون باشین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، شرح و تفسیر آیه 33 سوره مبارکه یوسف همچنان موضوع برنامه چشمه ایمانه. این آیه شریفه نقش جهل و بی‌معرفتی رو در انجام دادن کارهای ناروا و ناشایست بیان میکنه. ابتدا تلاوت و ترجمه این آیه رو بشنوید.
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين.
يوسف گفت پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می خوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
همراهان چشمه ایمان، آیت الله ری شهری در بخش اول سخنانشون به این نکته اشاره می کنند که خدا در وجود انسان در برابر عقل نیروی مرموز دیگه‌ای خلق کرده که انسان رو به کارهای ناپسند و بد دعوت میکنه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین. ادامه سخن پیرامون نقش جهل و بیمعرفتی در ارتکاب کارهای زشت و ناشایسته. نخستین پیام آیه 33 از سوره مبارکه یوسف. در برنامه‌های گذشته سه نوع از انواع جهل رو توضیح دادیم که در پاسخ این سوال آیا مطلق جهل زمینه ساز گناهه؟ چون اولین پیام این آیه نورانی این بود که جهل زمینه ساز گناه است. یوسف به خدا عرض کرد که خدایا اگر نیرنگ زنان مصر رو از من نگردانی من تمایل به اونها و تمایل به گناه پیدا می کنم و اگر چنین تمایلی در وجود من پیدا شد اون وقت دیگر عالم نیستم و جزء نادانها و جهال خواهم بود. گفتیم مطلق جهل زمینه ساز گناه نیست. جهل به همه علوم سازنده هم زمینه ساز گناه نیست. سخن در این بود که سومین نوع از انواع جهل، جهل به اون معارفی که پیامبران برای انسان آوردن، جهل به این معارف قطعا زمینه ساز گناه هست. اما نوع دیگری هم، استعمال دیگری هم جهل دارد، کاربرد دیگری هم در روایات اسلامی دارد که قبلا هم اشاره شد. گاهی وقتا جهل در روایات اسلامی اطلاق می شود به نیروی در برابر عقل، نیروی در برابر اون نیرویی که انسان را به راه راست و درست هدایت می کند. برخلاف سه معنایی که گذشت، این معنای چهارم امر وجودی است. سه معنایی که قبلا از جهل در برنامه‌های گذشته برای شما عزیزان اجمالا توضیح دادم، اینها امر عدمی است، ندانستن است. اما این معنای از جهل که حالا براتون توضیح میدم امر وجودی است، یعنی یک نیرویی در وجود انسان هست، یک شعور مرموزی، احساس مرموزی در باطن هر انسان